تشکر میکنیم از اینکه همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد هستید. سامانه پیامکی 30,36,37 این کماکان پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه نظر انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های رادیو دارید، از طریق همین سامانه پیامکی میتونید با ما در میون بگذارید و همینطور میتونید با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط و گفتگو باشید. در مورد عملکرد ما در شبکه رادیوی اقتصاد با این عزیزان گفتگو کنید و امیدواریم که نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. به همین منظور شماره سه رقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شماست و همچنین سامانه پیامکی روابط عمومی 30,162. دوستان و یاران گرامی، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید، مراقب خودتون و خانوادتون باشید، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید و کرونا رو جدی بگیرید. با اعلام ساعت 18:03 دعوت میکنم تا شنوندگی برنامه مسیحا نفس باشید.
من کارمو با معماری شروع کردم. لیسانس معماری دارم و در طول زندگیم احساساتم رو دنبال کردم. چیزهایی که بهشون علاقه دارم و شروع به تهیه گزارش از جاهای مختلف دنیا کردم، ولی ایران از خیلی جهات برای من اهمیت خیلی زیادی داره. چون که همه چیز از ایران شروع شد. فکر کنم اگر ایران نبود مسیر زندگی من به کل تغییر میکرد. چون دنبال کردن ماجراهای ایران باعث شد که من به یک عکاس حرفه‌ای تبدیل شم.
میشل ستکون یکی از افرادی است که 5 دهه از عمر خود را به همراهی با انقلاب اسلامی و تحولات ایران صرف کرده است. او شاهد زنده و غیر ایرانی اما مجذوب این وقایع است.
من امروز در موزه انقلاب و دفاع مقدس برای برگزاری این نمایشگاه حضور دارم. این نمایشگاه درباره روایت من در جریان انقلابه که از اوایل 1978 میلادی شروع شد و تا حدود 1980 ادامه پیدا کرد. من تقریبا همه چیز رو دنبال کردم که با نخستین تظاهرات در 1978 شروع و بعد از اون در ژوئیه و اوت و ادامه پیدا کرد و همچنین من زمانی که امام خمینی وارد پاریس شد به اونجا رفتم و هنگام بازگشتشون به ایران هم همراهشون بودم. من همه چیز رو در این 2 سال دنبال میکردم. من اینجا هستم چون این راهی برای بازگرداندن تاریخ مردم ایران به خود اونهاست. البته اینها فقط عکس های من هستن، اما مردم بسیار به انقلاب خود افتخار میکنن و این تاریخ و گذشته اونهاست. یادتون باشه که اون زمان مثل الان نبود که هر کسی یه تلفن همراه تو جیب خودش داشته باشه و فقط معدود افرادی بودن اون زمان که به تکنولوژی دسترسی داشتن و قابلیت ارسال و انتشار عکس ها رو به خارج از کشور داشتن.
میشل شاید در اولین سفرش به ایران فکرش را هم نمی کند که در دوران جوانی و در اوج توان و نیروی کاریش با پدیده‌ای روبرو می شود که تا سالها زندگی او و میلیون‌ها انسان دیگر و حتی تمام بشریت را تحت تأثیر شگرفی قرار خواهد داد. زمانی که او به عنوان یک عکاس جوان از یک رسانه نوشتاری فرانسوی به ایران سفر می کند، مأموریتش عکاسی از دربار، شخص شاه، سفرها و زندگی و اعمال اوست. روایت اقتدار پوشالی خاندان پهلوی از زاویه نگاه خبرنگاران و تصویرسازان خارجی در آن روزها برای درباریان و شاه ایران لذت بخش است. میشل با شنیدن صدای اعتراضات مردم ایران اولین عکسش را در قم ثبت می‌کند. در این عکس روحانی جوانی به میشل می‌نگرد و پلیسی به میشل برای عکاسی اخطار می‌دهد. پس از ثبت این عکس، عکاسی از انقلاب مردم ایران برای رسانه‌های فرانسوی به وظیفه او در ایران بدل می‌شود.
راستش انقلاب ایران عمدتاً توسط رسانه‌های خارجی پوشش داده می‌شد. منظورم خبرگزاری‌های بزرگ فرانسه هستش. این نه تنها ماجرای انقلاب، بلکه داستان ایران در 40 سال قبل که عکسایی که داستان ایران رو 40 سال قبل از مناطق محروم، زندگی روستایی و خیلی چیزهای دیگه، این عکس‌ها اونها رو بازگو می‌کنن. فکر می‌کنم برای مردم ایران حکم آلبوم خانوادگی رو داره. مثل این می‌مونه که به یه خانواده خاطراتش رو برگردونه، یه جور ادای دین. و سالهاست که چنین اهدافی رو مد نظر داشتم. من چند سال قبل به ایران برگشتم، زمانی که دیگه این عکس ها خبر به حساب نمی اومدن و حالا بعد از 40 سال به یک یادبود تاریخی بدل شدن. بیش از 50% جمعیت ایران بعد از انقلاب به دنیا اومدن و هیچ چیزی رو راجع به اون نمی دونن. همونطور که می دونید تاریخ به سرعت می گذره و دوباره بر این مسئله مهم می خوام تاکید کنم که برای درک امروز و وقایع حال حاضر شما باید گذشته اون رو بدونید. شما نمیتونید ایران یا هر کشور در واقع دیگه ای رو بشناسید اگر از گذشته اون اطلاعاتی نداشته باشید و همچنین شما نمیتونید ایران رو بشناسید اگر از انقلاب اون مطلع نباشید، چون من فکر میکنم که امروز با وجود وضعیت دشواری که جهان و به خصوص خاورمیانه باهاش روبرو شده و در واقع درک اتفاقاتی که در حال وقوعه، بسیار مهمه تا بتونیم احترام همدیگر رو حفظ کنیم.
میشل ستپون خوششانس بود که خیلی زود اهمیت وقایع را دریافت و سعی کرد که در کوران حوادث باشد. تیزبینی، جسارت و پشتکارش به او این فرصت را داد تا راوی یک تحول بزرگ باشد و در این میان پایدار بماند.
دو مبحث مهم در رابطه با انقلاب ایران وجود داره. یکی از اونها بود مذهبی بود، یعنی چیزی که انقلاب رو تو جایگاهی بالاتر از انقلاب های دیگه قرار بیداد پیوندش با مذهب بود. اگرچه وقوع این انقلاب اما از مذهب نشأت نمی گرفت، اما امام خمینی یک رهبر مذهبی بود و مذهب بخشی از این انقلاب به حساب میاد. اگه خاطرتون باشه هر بار مراسم هفتم یا چهلم شخصی یا مراسم های بزرگ مذهبی ایرانیان مثل اربعین و مانند اونها به وجود می اومد، خب این فرصتی رو برای تظاهرات فراهم می کرد. بنابراین موضوع بسیار مهمی محسوب می شد. البته که امام خمینی در قانون اون قرار داشت و این خیلی واقعا مهم. یکی از مهمترین اونها برمیگرده به نخستین تظاهرات، زمانی که 2 میلیون نفر در تهران تجمع کرده بودند. در همین حین ما از کنار پادگان نظامی میگذشتیم و ارتش انگار برای جنگ مجهز شده باشه، در حال آماده باش بود و هیچ کس نمیدونست قراره چه اتفاقی بیفته. اونها ماسک گاز زده بودن و آماده جنگ بودن. هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که آیا اونها شلیک میکنن یا نه. اون روز تیراندازی صورت نگرفت و من یک شعار رو به خوبی یادم. ایرانی ها این شعار رو فریاد میزدن: برادران ارتشی، به سوی برادران خود شلیک نکنید. و این شروع ماجرا. اونها تو اون روز شلیک نکردن و روز بعد ما شاهد تظاهرات دیگه ای بودیم. ولی تو روز سوم تو میدون ژاله، بدون اینکه کسی بدونه چرا، اونها دست به تیراندازی زدن. این یکی از عکسای مهم منه، چون عکس عریضی محسوب میشه و گرفتنش کار دشوار و خطرناکی بود. نمیگم عکسای من بی عیب و نقص هستن، فکر میکنم اصلا اینطوری بهترم هست، چون که به مخاطب نشون میده در واقع فضا تا چه اندازه خطرناک بود. خطرناکترین لحظات برمیگرده به زمانی که در تظاهرات به سمت ما زیراندازی میکردن و اولین باری که اونها به سمت جمعیت شلیک کردن زمان کشتار میدان ژاله است. لحظه ترسناکی بود، چون اولین باری بود که مرگ آدم ها رو به چشم خودم میدیدم. من خوشبختانه تو این شلوغی ها تیر نخوردم. البته بعدش در السالوادور برام این اتفاق افتاد، ولی در ایران نه. ولی جلوی چشمام آدم های زیاد کشته شد. مثلا یه پیرمرد تو خیابون بود که به طور تصادفی کشته شد. ولی اگر به مرگ و این چیزا میخواستم فکر کنم، دیگه نمیتونستم کارم رو به خوبی انجام بدم. واسه همین اون موقع به این چیزا اصلا فکر نمیکردم. همه اونها درباره شخصی به اسم امام خمینی حرف می زدن، اما واقعا کسی ایشون رو نمی شناخت و ما عکسی از ایشون در اختیار نداشتیم. ما می دونستیم ایشون سال 1963 توسط شاه به عراق تبعید شده بود. ایشون در نجف بود، اما ما هیچ چیزی دربارش نمی دونستیم. انگار که فقط تو تخیلات آدم ها بود. اما رفته رفته او برای مخالفان شاه تبدیل به نمادی از انقلاب می شود. چون تصور کنید که تو اون زمان فقط افراد مذهبی نبودن، بلکه همه اعضا و اقشار مختلف بودن که خواستار تغییر در ایران بودن. و اون موقع نام امام خمینی معروف و معروفتر شد و مردم در تظاهرات عمدتا نام اون رو فریاد می زدن و در شعارها از این اسم استفاده می کردن. در حقیقت دو شعار عمده، در واقع مرگ بر شاه و یک شعار دیگه یعنی درود بر خمینی، که این معناش این میشد که زنده باد خمینی.
حضور امام خمینی در نجف آغاز دوران تازه‌ای از مبارزه علیه رژیم شاه است و در یک برنامه چند ساله زمینه پیروزی انقلاب اسلامی فراهم می شود، تا اینکه رژیم بعث عراق نیز حضور امام را تحمل نکرد و ایشان مجبور به خروج از عراق شدند و بنا به اوضاعی که پدید آمد، دهکده ای اطراف پاریس در فرانسه میزبانشان شد.
من عکاس انقلاب بودم و زمانی که برای اولین بار به ملاقات امام خمینی در نوفل و شاتو رفتم، چند ماهی می شد که در ایران اخبار انقلاب رو پوشش می دادم. چند روزی می شد که ایشون از عراق به در واقع پاریس اومده بودن و اون روز فکر کنم 8 نوامبر بود و من از نخستین کسانی بودم که با ایشون تو اون باقای کوچیک در خارج از پاریس دیدار می کردم. به جرأت میتونم بگم که اون زمان ما هیچ چیزی درباره اون نمیدونستیم و روزی که من وارد اون باغ در نوفل دو شاتو شدم با این مرد که مانند یک پیامبر بود روبرو شدم که تا اون روز فردی واقعی به حساب نمی اومد، فقط نامی بود که در تظاهرات بر سر زبان ها بود، اما به صورت واقعی دیده نشده بود و تنها در عرض یک روز به فردی بدل شده بود و من میتونستم اونو ببینم. مانند هر کس دیگه ای تو اون باغ نشسته بود و تقابل بین اون چیزی که من تو خیابون میدیدم و اون چیزی که من روبروی خودم میدیدم باور نکردنی بود. به همین سادگی بود، من باهاش دیدار کردم. خب برای من بسیار موقعیت شگفت انگیز و عجیب غریبی بود. اون یه انسان عادی بود و بسیار آروم و جدی، زیاد لبخند نمی زد. اما نکته جالب اینجا بود که تعارف کرد که چای با او بنوشم و با او صحبت کنم. ما از طریق مترجم شروع به گفتگو کردیم و مترجم به ایشون گفتن که ما چه کسایی هستیم. اون گفت این شخص خبرنگار از فلان روزنامه است و این شخص فلانیه و به من که رسید گفت این عکاس جوان در حال پوشش انقلاب از زمان آغاز بوده و هر روز با مردم سر کار داره. اون همیشه چهرش بسیار جدی بود و به این صورت با من حرف میزد. اون به من گفت شما این کاری که انجام میدی خوبه و مهمه که درباره مردم ما و زندگی ما و رنج ما در رژیم شاه گزارش بدی، اما شما باید به اونجا بری و نباید اینجا باشی، چون من شخص مهمی در این انقلاب نیستم. شما باید به کارت ادامه بدی و به ایران برگردی و گزارش بدی که چه چیزی در جریانه. ایشون به من گفت که اینجا نمون. این مقداری تعجب برانگیز بود، چون برای من آیت الله خمینی بسیار مهم بود و من بعد از چند روز به ایران برگشتم و اون چیزی که تو اون زمان جالب بود این بود که من نخستین عکاسی بودم که با عکس واقعی از آیت الله خمینی به ایران برگشتم. صحبت کردن از تصویر امام از نظر من بسیار مهمه، چون که قبل از انقلاب و تو ماه‌های اول عکسی از ایشون موجود نبود، فقط یه سری نقاشی بود. ایشون چهره متفکرانه داشت، انگار که دائما ایده مهمی در سر داره. اینو یادمه که همیشه بسیار جدی به نظر می‌رسید.
مردم ایران در تظاهرات ها فقط تصویری نقاشی شده از امام را در دست داشتند، تا اینکه دوربین میشل اولین تصویر امام در فرانسه را ثبت کرد. انقلابیون علل خصوص کسبه بازار در ایران خرید عکس امام را به مبلغ بالایی به میشل پیشنهاد دادند، اما از آنجایی که میشل نمیتوانست به لحاظ حرفه‌ای عکس‌های یک خبرگزاری را منتشر کند، تصمیم گرفت با عکس گرفتن از روی تصویر جلد مجله هم اصول حرفه‌ای را رعایت کند و هم تصویر امام خمینی را به دست انقلابیون برساند.
پارچه هایی بر روی زمین بود. اونها پارچه هایی رو پهن کردن و شروع کردن به نماز خوندن بر روی پارچه ها. در واقع این بسیار برای من آشنا و ساده بود. میدونید مثل حیات خانوادگی بود. ایشون تنها کسی بود که گفت شاه باید بره، باید بره، باید بره. خب این نخستین عکسای من از ایشون بود و البته هیچ کس تصورش رو نمی کرد که ما در ماه نوامبر اینجا باشیم و هیچ کس فکرش هم نمی کرد که در عرض 3 ماه رژیم شاهنشاهی سقوط کنه، چون همه چیز در اون زمان غیر قابل تصور بود، ولی اون مطمئن بود که به پیروزی میرسه. سپس در ماه‌های بعد من در ایران موندم، چون تمام این مدت در حال پوشش انقلاب بودم و من فقط زمانی به پاریس برگشتم که اطرافیان امام دوباره با من تماس گرفتن و گفتن که آیت الله در حال پرواز به سمت تهران هست و من رو به اون پرواز دعوت کردن. البته ایشون منو به خاطر داشت، چون من عکاسی جوان بودم و روابط اطرافیان نزدیک به امام طوری بود که همه این افراد با یکدیگر روابط نزدیکی داشتن و اونها کم و بیش همه چیز رو می دونستن و اون زمان البته شبکه هایی از کاست و شبکه‌ای از اطلاعات شکل گرفته بوده. اون زمان اینترنت نبود و این تفاوت اصلی با امروزه، اما شبکه اطلاعات بسیار قوی بود. منظورم اینه که شما روز بعدش میتونستید اطلاعات درباره امام خمینی رو در تهران بگیرید. مشکلی وجود نداشت، چون مردم با هم دیگه تماس میگرفتن، رادیو و امثال این بود و شبکه ارتباطی عظیم شکل گرفته بود. البته آیت الله خمینی اینو میدونست و این اطلاعات رو از افراد زیاد اطرافش میگرفت. ایشون همه چیز رو میدونست. من دعوت شدم تا به هواپیمای امام خمینی برم. من باید چند روز قبل از عزیمت ایشون به پاریس برمیگشتم. اولش ما افراد زیادی نبودیم که به این پرواز دعوت شدیم. البته افراد زیادی بودن که میخواستن با ایشون به ایران برگردند.
چند سال همراهی با حرکت مردم ایران و آشنایی با حوادث انقلاب کافی بود تا میشل ستون در پرواز انقلاب، یا بهتر بگویم پرواز غرب، حاضر باشد. این فرصت استثنایی هم به موقعیت‌های جذاب او برای کار اضافه شد.
در حال وقتی که من به پاریس رسیدم، مستقیم به نوفل لوشاتو رفتم تا ببینم چه خبره و ما با افراد مختلف اطراف ایشون گفتگو کردیم. کمی هم با آیت الله خمینی که البته اون زمان دیگه به اسم امام خمینی شناخته میشد صحبت کردیم. البته اون زمان خبرنگارای زیادی میخواستن با ایشون صحبت کنن و اونها آماده بازگشت به ایران بودن. در خیابون نوفل لوشاتو که اخیراً هم اونجا بودم، روی درختای روبروی خونه ایشون برگه سفیدی بود و شما میتونستید نام خودتون رو بنویسید و بگید که من میخوام همراه هواپیمای امام باشم. البته همه نمیتونستن به گروه ملحق باشن، ولی فکر میکنم شاید 100 خبرنگار تو اون روز به همراه امام خمینی به تهران پرواز کردن. بسیاری از اونها هرگز به ایران سفر نکرده بودند. بسیاری از اونها نخستین بار بود که به ایران میامدن و در واقع به این رویداد مرتبط میشدن. خلاصه که من در هواپیما ایشون رو همراهی کردم. من اون شب با ایشون در نوفل لوشاتو بودم و همراه ایشون از نوفل لوشاتو تا فرودگاه شارل دوگل رفتم. ایشون به همراه پسر بزرگ و نوه‌شون، خانواده، همسرشون و در واقع دوستانشون بودن. تظاهراتی در داخل فرودگاه روی داد که ایرانی‌ها برای امام آرزوی موفقیت کردند و سپس ایشون در داخل فرودگاه آخری این نطق خودشون رو بیان کردن و از فرانسه و مردم فرانسه به خاطر زمانی که در اونجا سپری کرده بودن تشکر کردن.
شاید این پرواز به مقصد نرسد. هر چیزی ممکن است. حوادثی پیش بینی نشده. بله، غیر قابل حدس ترین پرواز. اما امام آرام است.
این عکس هم خیلی نمادینه و یکی از لحظه های مهم انقلاب محسوب میشه، مربوط به زمانیه که امام خمینی از پاریس به تهران باز میگشت و نخستین بار بود که بعد از بیش از 16 سال دوری به تهران باز میگشتم و ما هم در هواپیما بودیم. شب قبلش من درخواست کردم عکس‌هایی از امام خمینی در داخل هواپیما بگیرم، اما ایشون خسته بودند و دیر وقت بود و گفتند الان نمیشه. بعد صبح شخصی منو صدا زد و به من گفت الان زمان خوبیه برای عکس گرفتن، چون اون لحظه لحظه‌ای بود که هواپیما در واقع وارد حریم هوایی ایران شده بود. من هم در اون زمان عکس هایی از ایشون انداخت در حالی که ایشون لبخند بر لب داشت، گویی انتقام خودش رو گرفته باشه. خب ورود به حریم هوایی ایران پیروزی بزرگی برای ایشون به حساب میاد. خب طبیعی بود که ما مقداری نگران باشیم، چون ارتش میتونست هواپیمای ما رو سرنگون کنه ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. همونطور که گفتم ایشون همیشه چهره جدی داشت و خیلی کم لبخند میزد و من فقط اون روز اون رو بدین شکل دیدم. بیشتر اوقات روی هدفش تمرکز میکرد، همواره در نظر داشت که چه کاری باید انجام بده. شما میتونستید احساس کنید اون چیزی که در ذهنش میگذره نوعی دستور از جانب خداوند است، انگار که رسالت الهیش این باشه و شما میتونستید این رو همیشه احساس کنید. حالا هر نظری که راجع به اون داشته باشید، این چیزی بود که من میدیدم و اون لحظه یکی از لحظه ذات بسیار مهم انقلاب بود. البته که عکسایی هم اونجا گرفتم با همین. شاید بعد از یک ساعت پرواز ما در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و این شروع یک پایان بود، چون 10 روز بعد انقلاب پیروز شد. اما هیچ کس تصور هم نمی کرد که انقدر سریع اتفاق بیفته. چه کسی فکرشو می کرد که بعد از 10 روز رژیم به کلی سقوط کنه، به خصوص بختیار که بعد از رفتن شاه نخست وزیر شده بود. فکر می کرد مشکل بزرگی رخ نمیده. اون که امام خمینی رو آقای خمینی خطاب میکرد گفت که آقای خمینی هر وقت که بخواد میتونه به ایران بیاد. این اشتباهی بزرگ و خطای سیاسی محسوب میشد. اون تنها بود و 10 روز بعد هم توسط تاریخ کنار گذاشته شد. اما زمانی که ما به فرودگاه رسیدیم کسی چیزی نمیدونست. این هم یکی از جنبه های مثبت خبرنگاریه. شما هرگز نمیدونید چه اتفاقی خواهد افتاد. و صبح اون روز که هواپیما در خاک ایران نشست، بیشتر از این که حواسم به مسائل سیاسی باشه، تمرکزم روی مسائل فنی بود که مثلا از چه کسایی عکس بگیرم و چطوری برم یه سمت دیگه تا لحظه پایین اومدن امام از پله‌های هواپیما رو ثبت کنم، و یا اینکه چجوری برم چمدون‌هامو دریافت کنم، چون همچنان تو هواپیما بودن و میدونید باید حواسم به همه این مشکلات و تجهیزات و خیلی چیزهای دیگه می بود. و خب اونها هم همه چیز رو از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن و اجازه دادن که ما از پشت هواپیما خارج بشیم تا زمانی که امام خمینی از پله‌ها پایین میاد ما جلوی پله‌ها باشیم، و ما هم این کار رو انجام دادیم. البته در فرودگاه عکاسای زیادی بودن که منتظر ایشون بودن و از دست ما عصبانی شده بودن، چون دائما روبروی اونها بودیم. پس نه تنها میان مردم درگیری بود، بلکه بین عکاسا هم کشمکشی صورت گرفته بود و این تازه شروع یک روز پر هرج و مرج و شلوغ بود. یعنی انقدر داخل فرودگاه جمعیت زیاد بود که نمیتونستیم تصور کنیم بیرون از فرودگاه چه خبره. من آیت الله خمینی رو در همه مسیر دنبال کردم، چون به هر حال